شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوالیاف به صورت کاملا حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیزی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نانوالیاف در ایران امیدوار کننده است. در ایران میتوان صنعت نانوالیاف را همگام با پیشرفته‌ترین گروه‌های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما تولید محصولات با کیفیت است. فرایند الکترولیزی در خطوط صنعتی با واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت‌های الکترواستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه و طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم‌های تولید انبوه نانوالیاف به روش الکترولیزی کاملاً شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانوالیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحتی نیز داشته باشد. فرایند الکترولیزی و تولید نانوالیاف در ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است. امروزه علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌های بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکترولیزی و تولید نانوالیاف جدید است، اما این فرایند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملا شناخته شده است. گروه های زیادی برای مکانیزم های تولید با این روش فعال هستند و دائم مکانیزم های جدید عرضه می گردد. نتیجه می توان گرفت که اگرچه انتخاب نوع مکانیزم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فرایندهای تکمیلی و غیره دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانوالیاف به روش الکترولیزی تنها ریسندگی نانوالیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکترولیزی، تولید انواع نانوالیاف و تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد. دوستان عزیز، در برنامه امروز کاوش دو شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان و فناوران تجهیزات نانوآزما را خدمتتان معرفی کردیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. راز خفاش‌ها در نحوه انتقال ویروس فاش شد. محققان چینی دریافتند که یک پروتئین سرکوب کننده سیستم ایمنی متمرکز در غدد بزاقی خفاش می‌تواند به این حیوانات در تسهیل عملیات انتقال ویروس کمک کند. با گزارش ایسنا، خفاش‌ها به طور فزاینده‌ای به عنوان مخزن بالقوه بسیاری از ویروس‌ها در نظر گرفته می‌شوند و از طریق فرایندی به نام سرریزی در حیوانات و انسان‌ها می‌توانند باعث بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات شوند. با این حال دانشمندان درک محدودی از عوامل مؤثر در دفع ویروس از خفاش ها دارند. با گفته محققان مؤسسه جانورشناسی کنمینگ چین که تحت نظر آکادمی علوم چین و دانشگاه پزشکی ارتش چین فعالیت می‌کنند، خفاش ها مجموعی منحصر به فرد از پاسخ‌های ایمنی ضد ویروسی دارند که انتشار ویروس را کنترل می‌کنند و در عین حال پاسخ‌های التهابی خود را نیز محدود می‌کنند. محققان گفتند که MTX به شدت در غدد بزاقی خفاش متمرکز است. به گفته محققان MTX ممکن است که یک گزینه مناسب برای تولید داروهای ضد التهابی باشد. خوابیدن با چراغ روشن به قلب آسیب می‌رساند. مطالعات آزمایشگاه خواب نشان می‌دهد که خوابیدن با چراغ روشن به سلامت قلب آسیب می‌رساند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، محققان دانشکده پزشکی فاینبرگ در دانشگاه نورث وسترن دریافتند که خوابیدن در اتاقی با نور متوسط می‌تواند به سلامت متابولیکی قلب افراد آسیب برساند. این مطالعه نشان داد که فقط یک شب خواب در اتاقی با نور محیطی متوسط باعث افزایش ضربان قلب در شب و افزایش مقاومت به انسولین هنگام صبح می‌شود. تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر نور صفحه نمایش‌ها بر کیفیت خواب و سلامتی پرداختند. بخش عمده از این مطالعه بر تأثیر قرار گرفتن در معرض نور بر ریتم شبانه روزی متمرکز بوده است و نشان داده که اختلال هایی که در پی قرار گرفتن در معرض نور به وجود می آیند باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان، بیماری های قلبی و چاقی می شوند. توصیه محققان این دانشکده این است که نورهای شب را تا حد امکان کم کنید و از نورهای سفید یا آبی اجتناب کنید، زیرا این نورها به طور بالقوه تحریک کننده تر هستند. پیروز و تندرست باشید تا برنامه بعد که فردا نه پس فردا تقدیم شما میشه. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 4. سخنگوی وزارت معارف دولت موقت طالبان میگوید بازگشایی مدارس دخترانه افغانستان از مقطع 7 الی 12 بستگی به تصمیم رهبران طالبان دارد. همزمان با 7 روز مسدود ماندن درب مدارس دخترانه بالاتر از مقطع 6، مسئولین طالبان در وزارت معارف افغانستان اعلام کردند که منتظر تصمیم بعدی رهبری دولت اسلامی در مورد سرنوشت این مدارس هستند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عزیز احمد رایان، سخنگوی وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان گفت تاکنون هیچ دستوری در راستای بازگشایی مدارس دخترانه کابل به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. با گفته رایان، تصمیم در مورد مسدود ماندن مدارس دخترانه از سوی رهبران دولت اسلامی طالبان گرفته شده است و اکنون باز شدن این مدارس نیز بستگی به نظر این رهبران دارد. این در حالی است که پیش از این دانش آموزان و آموزگاران در بلخ گفته بودند که طالبان دستور بازگشایی دوباره مدارس در بلخ را دادند، اما شرط گذاشتند که باید دختران حجاب را رعایت کنند. رایان اما با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت وزارت معارف در جریان باز شدن مدارس دخترانه ولایت بلخ نیست و در این باره تحقیق می کند. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد در هفته جاری میزبان نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. چین قرار است از فردا چهارشنبه به مدت 2 روز میزبان 3 نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان باشد که در آن روسیه، ایران و پاکستان نیز حضور دارند. با گزارش ایسنا، پاکستان در سپتامبر 2021 میزبان اولین نشست این گروه بود که به شکل مجازی برگزار شد. دومین جلسه وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان نیز ماه بعد در تهران برگزار شد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، وزرای امور خارجه و نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به همراه امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، در نشست همسایگان افغانستان در ولایت آنهوی چین حضور خواهند داشت. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در این باره گفت وضعیت افغانستان در وضعیت مهم گذر از نابسامانی به نظم قرار دارد. این در حالی است که ملت افغانستان با چالش‌های مختلف درونی و خارجی روبروست. وزارت امور خارجه چین درباره اهداف این نشست گفت چین با میزبانی سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان امیدوار است اتفاق نظر بیشتری میان همسایگان در زمینه مسئله افغانستان ایجاد شود. با گفته وان بین، همسایگان افغانستان همچنین قرار است درباره روش‌های ایجاد ثبات به اتفاق هم در وضعیت افغانستان و حمایت از ملت افغانستان و کمک رسانی به آنها تبادل نظر کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین علاوه بر این از جامعه بین‌المللی و به ویژه کشور آمریکا خواست درباره اوضاع افغانستان و وضعیت معیشتی مردم کشور پاسخگو باشند. نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان در افغانستان مانور نظامی در هرات برگزار کردند. رفع مشکلات و خطرات امنیتی در افغانستان همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و جامعه جهانی از دولت موقت طالبان در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مولوی نور احمد اسلامجار، والی طالبان در هرات، هدف از اجرای این مانور نظامی مشترک نیروهای امنیتی را مبارزه با جرایم جنایی و پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت و برقراری نظم شهری عنوان نمود. مولوی نور احمد اسلامجار گفت اداره محلی هرات با تمام توان خود از نیروهای امنیتی برای مبارزه با پدیده شوم تروریستی و جنایی حمایت می کند. مولوی محمد اسماعیل هدایت، فرمانده مرکز پلیس طالبان در منطقه زون غرب در ولایت هرات، نیز گفت سایر نیروهای امنیتی با تمام توان خود تلاش خواهند کرد تا امنیت سرتاسری را در تمامی نقاط شهری این ولایت حاکم کنند. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، از فردا به مدت 2 روز وزرای امور خارجه و نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به همراه امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، در نشست همسایگان افغانستان در ولایت آنهوی چین حضور خواهند داشت. در همین زمینه وزیر امور خارجه ایران هم برای حضور در سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم چین شد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، وزرای امور خارجه و نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به همراه امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، در نشست همسایگان افغانستان در چین حضور خواهند داشت. این نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر تونشی در ولایت آنخوی شرق چین شد. دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان 5 آبان ماه سال گذشته به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز 17 شهریور گذشته به صورت مجازی به میزبانی پاکستان برگزار شد. هزاران تن از حامیان احزاب مخالف دولت پاکستان برای نمایش قدرت به عمران خان صدر اعظم این کشور در اسلام آباد تجمع کردند. با گزارش رویترز، این تجمع چند ساعت پس از آن برپا شد که پارلمان پاکستان پیشنهاد نمایندگان احزاب مخالف برای رأی عدم اعتماد به منظور برکناری عمران خان را پذیرفت. امریکا پاکستان را با آشفتگی سیاسی نزدیک کرده است. بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان پاکستان بحث و بررسی درباره این درخواست را آغاز کرده است و رأی‌گیری قرار است در هفته جاری برگزار شود. عمران خان، صدر اعظم 69 ساله پاکستان و کاپیتان سابق تیم ملی کریکت این کشور، به خاطر رویگردانی شماری از افراد از حزب خود اکثریت را در پارلمان از دست داد و اکنون احزاب مخالف که با یکدیگر متحد هستند خواستار برکناری وی هستند. درخواست رأی عدم اعتماد به عمران خان در حالی مطرح شده است که با وابستگی دولت وی به صندوق بین المللی پول برای ارائه بخش بعدی بسته نجات اقتصادی 6 میلیارد دلاری برای تقویت ذخایر ارزی رو به کاهش کشور، پاکستان بار دیگر با بحران اقتصادی روبرو است. این در حالی است که عمران خان از توطئه تلاش برای سرنگونی دولتش با حمایت مالی بیگانگان انتقاد کرده است. و وزارت دفاع روسیه از نابودی 67 تا از تاسیسات نظامی اوکراین خبر داد. روسیه از 24 فوریه حمله به اوکراین را در راستای حمایت از جمهوری خواهی خودخوانده دونتسک و لوهانسک آغاز کرد. روسیه اعلام کرده حمله این کشور به اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. مسکو پیش از این بارها با کشورهای غربی درباره تسلیح اوکراین و نیز به توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنین روستابار در شرق اوکراین هشدار داده بود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد تیاره‌های عملیات تاکتیکی 67 تا از تاسیسات نظامی اوکراین را نابود کردند و راکت‌های بالدار روسیه موفق شدند یک پایگاه بزرگ سوخت را در نزدیکی قریه کلونا در منطقه رویونه منهدم کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
تشکر سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7:30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشید. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال نو شما مبارک. امیدوار هستم که سال خوب و پر خیر و برکت پیش رو داشته باشید. من اسلام زاده و همراه همکارانم با اولین برنامه از مجموعه برنامه‌های از تهران تا کابل، البته در سال 1401، در خدمت شما هستیم. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در ابتدای سال 1401 خورشیدی فرا رسیدن سال نو را به مردم منطقه ایران و افغانستان تبریک گفت و برای مردم افغانستان و ایران آرزوی آرامش و صلح و ثبات کرد.
فرا رسیدن سال نو رو به همه مردم منطقه، مردم افغانستان و مردم ایران تبریک عرض می‌کنم. نوروز و تحول طبیعت رسمی بوده که از دیرباز توسط پدران ما گرامی داشته، اون رو جشن می‌گرفتن و به عنوان تحول طبیعت و سرآغاز یک فصل نو پایه تحول در خودشون قرار می‌دادن. این بخشی از هویت ما، بخشی از واقعیت منطقه، بخشی از طبیعت و تعادلی است که خداوند در این موقع قرار داده. از خداوند تقاضا داریم که همپای تحول در طبیعت، آرامش، صلح، ثبات و سلامت رو به همه هموطنان ایران و افغانستان عطا بکنه و ما رو مشمول رحمت‌های خودش قرار بده.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان 2000 جلد کتاب را در موضوعات مختلف به کتابخانه عمومی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان اهدا کرد. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت که این کتاب‌ها به منظور غنای کتابخانه عامه بدخشان و رشد فرهنگ مطالعه در اختیار این کتابخانه قرار گرفت که با استقبال جامعه فرهنگی بدخشان مواجه شد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل با آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان درباره تحولات جاری این کشور و کمک‌های بشردوستانه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در این دیدار از کمک‌های ایران در طول سالیان گذشته به مردم کشورش قدردانی کرد و خواستار تداوم مساعدت‌های ایران به افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ این حکومت با اشاره به دیدارهای متعدد مسئولان طالبان و مقامات جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته در کابل و تهران گفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد پروژه‌های بسیار بزرگی را در افغانستان اجرا کند و افزود مقامات ایرانی وعده دادند که پروژه راه آهن خواف هرات را تا بدخشان و از آنجا به چین توسعه دهند. خط آهن خواف هرات سال گذشته توسط حسن روحانی و اشرف غنی رؤسای جمهوری وقت ایران و افغانستان افتتاح شد. نوروز امسال برنامه‌های فرهنگی و هنری زیادی بین ایران و افغانستان برگزار شد که برخی از این برنامه‌ها همچنان ادامه دارد. مجید خالقی نیا رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با ما به این برنامه‌ها اشاره کرد.
نوروز امسال برنامه‌های کاملی در حوزه مباحث فرهنگی ما بین جمهوری اسلامی ایران و ملت افغانستان به صورت متقابل در شهر مشهد مقدس و همچنین در شهر هرات برگزار شد. نخستین برنامه‌ای که بود دوم فروردین ماه 1401 برنامه افتتاحیه نمایشگاه هرات جان رو داریم. این نمایشگاه با حضور 12 هنرمند عزیز از شهر هرات برگزار شد. این نخستین بار هست که ما نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان خوب و عزیز کشور دوست و برادر افغانستان رو در ایران برگزار میکنیم. این مهم با همت مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و دفتر نمایندگی سازمان فرهنگ به ارتباطات در خراسان رضوی، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مؤسسه توسعه گردشگری و مدیریت موزه بزرگ در محل موزه بزرگ برگزار میشه. این نمایشگاه از تاریخ 2 فروردین تا 7 فروردین و در این نمایشگاه هنرمندان عزیز نمایش آثار بی بدیل خودشون رو در این نمایشگاه داشت. اتفاق خوبی که ما شاهد بودیم در این موضوع این که هنرمندانی در این نمایشگاه از بهترین هنرمندان و چیره دست‌ترین هنرمندان شهر هرات هستند. افراد مختلفی رو میتونیم نام ببریم، اما به عنوان مثال جناب استاد حبیبی طارق حبیبی یکی از نگارگرانی هستش که در کنار کار حوزه هنرمندان صنایع دستی هم نمایش آثار خودشون رو در موزه بزرگ داشت. به صورت متقابل برنامه جامع خوبی دیگه هم در هرات پیش می شد از تاریخ 7 فروردین تا 11 فروردین ماه 1401. این برنامه که برای نخستین بار داره برگزار میشه تحت عنوان بوی جوی مولیان که 21 اثر از آثار خوب و ممتاز عزیزانمون در انجمن عکاسان ایران و آثاری از اتحادیه انجمن عکاسان هرات در سالن سلجوقی به نمایش گذاشته میشه.
خب در رابطه با همین نمایشگاه عکس بوی جوی مولیان که در صحبت‌های آقای خالقی نیا به آن اشاره شد، اظهارات همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی را از هرات بشنویم و پس از آن ادامه صحبت‌های آقای خالقی نیا را خواهیم شنید.
بوی جوی مولیان عنوان و نام این نمایشگاه عکس است که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات با حضور مشترک عکاسانی از جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شده. در این نمایشگاه اثرهایی از عکاسان و نقاشان افغانستان و ایران به نمایش گذاشته شده و مورد تشویق و استقبال خیلی از شهروندان این ولایت هم قرار گرفته. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که به مناسبت فرارسیدن سال نو و ایجاد همدلی و اتحاد به منظور رسیدن به صلح و دوستی پایدار و همچنان معرفی اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان این نمایشگاه را برگزار کردند. در این نمایشگاه بیش از 35 اثر از عکاسان ایرانی و افغانستانی در محل سالن نمایشگاه سلجوقی شهر هرات به نمایش گذاشته شده. 21 عکاس ایرانی در کنار آثار عکاسان افغان با هدف رسیدن به صلح و دوستی پایدار در دنیا، معرفی نمادهای مشترک فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان با موضوع نوروز، نماد صلح و دوستی و فرهنگ عامه، آثارشان را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و با همکاری نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، گروه نقاشی سیاه و سفید، خانه خبر، مؤسسه توسعه گردشگری و همچنان دانشکده هنرهای دانشگاه ولایت هرات و اتحادیه عکاسان ولایت هرات برگزار شده. این نخستین نمایشگاهی است که با محوریت نوروز، نماد صلح و دوستی، ویژه عکاسان ایرانی و افغانستانی در شهر هرات برگزار شده. مسئولان برگزار کننده این نمایشگاه میگویند که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند که ریشه های فرهنگی دو کشور که مشترک است بیشتر نمایان بسازه و تاکید مجدد و دوباره بر اتحاد، همدلی و دوستی بین دو ملت خواهد بود. شهروندان هرات که حامیان فرهنگ و هنر اصیل سرزمین‌های اسلامی ایران و افغانستان هستند، از این نمایشگاه بازدید کردند و در حین بازدید هم تاکید کردند که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند که عمق روابط دوستانه و برادرانه دو ملت به نمایش بگذاره و تاکید کردند که سعی بشه که در چنین نمایشگاه‌هایی وقتی برگزار میشه عکاسان خبره و ورزیده هر دو کشور تلاش بکنند تا اینکه ارزش‌های فرهنگی و تاریخی دو کشور که اشتراکات فراوانی هم با هم دارند در چنین نمایشگاه‌هایی به معرض دید قرار بدهند و تاکید دوباره بر همین دوستی‌ها و برادری‌ها بشه. همان گونه که مسئولان برگزار کننده این نمایشگاه هم گفتند، قرار است که شمار زیادی از شهروندان افغانستان از سایر ولایات هم برای بازدید از این نمایشگاه به هرات بیایند.
اظهارات همکارم محمدی را میشنیدید از هرات در مورد برگزاری نمایشگاه مشترک عکس از عکاسان ایرانی و افغانستانی در هرات. مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، در گفتگویی که با ما داشت از دو رویداد فرهنگی دیگر نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه بوی جوی مولیان در هرات خبر داد.
ما حضور استاد محمد پهلوان رو داریم از انجمن عکاسان ایران که ایشان درجه ممتازی رو دارن در حوزه‌های تخصصی خودشون. کارگاه آموزشی عکاسی نوین رو در روز سه‌شنبه 9 فروردین در سالن همایش مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با همکاری خوب انجمن یا اتحادیه عکاسان ولایت هرات پذیرای متقاضیانی هستیم که اونجا به مدت 2 ساعت کارگاه آموزشی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی جدیدترین متدها و نوین‌ترین فنون در حوزه عکاسی در 10 فروردین ماه 1401 ما یه رویداد بزرگ آموزش تجاری داریم که تحت عنوان دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی الکترونیکی یا مباحث تجاری که این هم در مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار خواهد شد. روز چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر این رویداد اتفاق خواهد افتاد که 4-5 ساعت طول خواهد کشید. این 3 از بهترین استادهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های آموزشی تجاری و بازرگانی در این در واقع سمینار بزرگ سخنرانی خواهند داشت. ملت بزرگ افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که پیشینه تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترکی دارند، قطعی یقین امتداد و مسیری که برای این گونه فعالیت‌ها براش مشخص شده میتونه خیلی خیلی قوی بکنه این مناسبات رو در آینده. ما ادامه این در واقع فعالیت‌ها رو که در 21 اسفند شاهد برگزاری همایش بین‌المللی حکیم نظامی بودیم، این هم در واقع حوزه‌هایی رو در فعالیت‌های بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تقویت می‌کرد. تمامی حوزه‌های فرهنگ و هنر، حوزه‌های علمی دانشگاهی به تاثیرهای بسیار قوی داره در فعالیت‌های مشترک و این رو ما انشالله در سال 1401 شاهد خواهیم بود که رویدادهای بسیاری در حوزه‌های مختلف در ماه مبارک رمضان برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه‌های قرآنی، در حوزه‌های خوشنویسی و الحمدلله امیدوار هستیم که انشالله در ماه‌های آتی شاهد برنامه‌های اینچنین دیگری هم شاهد باشیم انشالله.
جشنواره فرهنگی ایران و افغانستان از اول تا ششم حمل 1401 در تهران با هدف معرفی فرهنگ افغانستان و نمایش آداب و رسوم اقوام مختلف افغانستانی برگزار شد. مراسم اختتامیه این جشنواره هم با حضور شهردار منطقه 11 تهران، شخصیت‌های علمی، فرهنگی و هنری ایرانی و افغانستانی برگزار شد. مراسم افتتاحیه این جشنواره با برگزاری مراسم سنتی برافراشتن جنده مولا علی علیه السلام با پرچم متبرک شده گنبد امام علی علیه السلام مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. برنامه نوروزی نارنج و ترنج که در ایام نوروز از شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می شود، در یکی از قسمت‌ها میزبان محمد کاظم کاظمی، شاعر و بدلشناس شهیر افغانستانی و همسرش زینب بیات، شاعر تهیه کننده و گوینده برنامه‌های رادیو دری بود. این زوج شاعر افغانستانی با منصور ضابطیان مجری برنامه درباره آداب و رسوم نوروزی در افغانستان با گفتگو نشستند و همچنین غزل‌هایی از خود و بیدل دهلوی را تقدیم بینندگان کردند. قطعاتی از موسیقی افغانستان نیز زینت بخش این قسمت از برنامه نارنج و ترنج بود. گروهی از هنرمندان موسیقی افغانستان در مسابقه نوروزی عصر جدید که از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش می شود، ترانه زیبا و ماندگار ملا محمد جان را اجرا کردند که با استقبال تماشاگران و داوران مسابقه روبرو شد. پس از پایان اجرای این گروه هنری افغانستانی، کارین همایون فر از استادان بزرگ موسیقی ایران که داور مسابقه عصر جدید است، از این گروه دعوت کرد تا با همکاری و هزینه شخصی او آلبومی از آثار موسیقی خود را ضبط و تولید کنند. در همین برنامه عصر جدید، یک هنرمند رشته تئاتر از ولایت کرمان ایران روایتی از وضعیت سالهای اخیر در افغانستان را اجرا کرد که آن هم با استقبال تماشاگران و داوران مواجه شد. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
همین که پدر و مادر یه نمازی بخونن، بچه نماز خون میشه، بچه نماز خون میشه. 4 تا کار خوب انجام بدن از هر نوع، همین کفایت میکنه که بچه ها شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. چی کار باید بکنن پدر و مادر تا فرزندان خودشون رو خوب بار بیارن؟ در بین کارهای خوب کدومش مهمتره؟ در بین کارهای بد کدومش مهمتره؟ فرق ما با مهندس معمار چیه؟ ما اینجوری میگیم، ما میگیم خونه آهن میخواد، چوب میخواد، شیشه میخواد، سیم برق میخواد، موزاییک میخواد. ولی معمار میگه چی؟ میگه صبر کن من ترتیبش رو بهت بگم، اول این بعد این. اون معماره، اون این کار است. حالا ما میخوایم در جریان تربیت فرزند یکم این مهندسی کنیم، مفاهیم و اولویت رو تشخیص بدیم. هر کار خوبی اثر خوب رو بچه ها نداره، همونطور که هر کار بدی هم اثر نابود کننده رو بچه ها نداره. حالا کدوم کار خوبه، کدوم رفتار خوبه که باید اثر کافی رو بچه ها بگذاره؟ اصلی ترین اولی چیه؟ دوست باشی با بچه؟ نه، اصلا این اصلی ترین کار خوبی که بچه رو خوب بار میاره نیست. بعضی ها چون بچه های مذهبی هستن و اینا میگن نماز. نه اصلا اینجور نیست. نماز اولین کار خوبی که پدر و مادر انجام بدن بچه ها خوب بشن نیست. این همه من قبل نشون بدم پدر و مادر نماز خون، نماز اول وقت خون هم هستن، بچه زده بیرون. اولین و مهمترین ویژگی که بچه از پدر مادر ببینه آدم بار میاد. آدم، یه آدم، آدم یعنی آدم حسابی، آدم اصیل، آدم قوی. من اینجوری برداشت میکنم، یعنی این لحجه ترکی غلظت به معنا به نظرم میده. مهمترین رفتار پدر و مادر که اثر داره رو بچه ها چیه؟ صبر و تحمل سختی. حالا تحمل سختی همون معنای صبره. پدر مادری که نتونن تحمل سختی بکنن بچه هاشون رو خراب بار میارن. مادرای محترم هر وقت عصبانی شدن هرچی از دهنشون در اومد نگن. بچه میفهمه مامان غمگین شده، لبخند میزنه میگه نه عیبی نداره. بچه صبر مامانو که میبینه اصلا در جا 10 سال بزرگ میشه، از بچگی در میاد بیرون. مثلا یه پدر مادر مذهبی مذهبی مذهبی، بعد جلو بچهش عصبی میشه فوشو میکشه. آقا یه دقیقه صبر کن، نندورو جگر بزن، بچهت نابود میشه. حالا با یه دونه عیب ما نابود نمیشه، اتفاقا با همین یه دونه عیب نابود میشه، با بقیه خوبیات خوب نمیشه. من گفته باشم خدمت شما، هیچ عیبی مثل بی صبری نیست، هیچ خوبی هم مثل صبر نیست. اون چیزی که کلیدی ترین عامل برای تربیت فرزند زدن اون مهمترین عامل بی تربیتی انسان، اونم تحمل مشکلات، اونم تحمل مشکلات. بارها خداوند متعال تو قرآن صبر رو قبل از نماز گفته، استعینوا بالصبر والصلاة، استعینوا بالصبر والصلاة.
تشکر، سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاییز در کابل قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که حامد و ناهید بعد از گذشت نزدیک 20 سال به کابل می آین. ناهید وقتی ریزه بوده کابل ترک کده و به اروپا رفته. حامد وضع مالی خوب داره و در یک شرکت معتبر کار می کنه. اونا با ای که بچه ندارن اما زندگی مشترک خوبی دارن و ناهید از زندگیش بسیار راضی است. ناهید علاقه زیاد به موسیقی داره و در اروپا عادت داشته پیانو بزنه. حامد وقتی علاقه ناهید می بینه برای که در کابل حوصلش سر نروه برای او یک پیانو تهیه می کنه. نوشین دوست ناهید از زندگی مشترکش با شوهرش ناراضی است و همیشه به ناهید میگه که قدر زندگیش و شوهر خوبی که داره را بدانه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
آی جان.
بله.
ای روزا که کلش ده خانه هستی.
امروز همراه نوشین رفته بودیم بازار. خیلی بیروبار بود. واقعا فضا اینجا با انگلیس فرق میکنه حامد.
حال خوب است یا بد؟
خوب است، البته بر کسی که اینجا عادت کرده باشه. من در بیروبار بخی گنگس میشم، اوشپرک میشم، نمیفهم که چی باید بکنم. هیچ وقت قدر آدم یک جایی ندیده بودم.
ناهید جان، تو هم کم کم به خیر عادت میکنی.
راستی حامد، یک چیزی.
چی شده؟
یک نفر صدای پیانو زدن مرا شنیده. خب، یک دختر است. خب داشته تیر میشده، صدایش شنیده. میخواست ببینم میتونم براش پیانو یاد بدم. یعنی
شاگرد داشته باشی؟
درست مثل وقتی که بیرمنگان بودیم. اونجا هم چند تا شاگرد داشتم، یادت هست؟
یادم هست. عزیزم، متوجه نیستید ما کجا هستیم؟ اینجا فرق میکنه، اصلا موجه نیست یک زن پیانو بزنه، چی برسه به ای که شاگردم داشته باشه.
ولی من قبول کردم که دختر از سبا صبح بیایه.
میگم ناهید جان، تو خود قبول کردی، چرا با من مشورت میکنی؟ ولی
هوشم هست، میدانم اینجا فرق میکنه.
من میترسم نای جان تو خودت امرای این پیانو به کشتن بیتی. گناه خودم بود، او را من برات خریدم. نه
نوشین میگه شوهرت تو را خیلی دوست داره که تانسته این پیانو را برات تهیه کنم.
معلوم است که دوست دارم عزیزم، حالی هم پروا ندارم، فقط خوشت باشه چی میکنی. خب وقتی پیانو میزنی کل کلکن ها را بسته و صدایش بیرون نروه.
بچه شم موشم هست. کم کم داشتم به کابل عادت میکردم. روزها به سرعت سپری میشدن و پاییز پر رنگ تر میشد. نوشین هر چند روز یک بار میامد و از زندگیش ناله میکرد. از آرزوهایی میگفت که هیچ وقت برآورده نشدن. رونا هم روزای یک شنبه میامد تا برش پیانو درس بدم. دختر کمگپی بود و البته خیلی هم با استعداد. خیلی خوب است، شاب است، عالی بود.
تشکر.
نگم رونا، تو خیلی دختر با استعداد هستی، خیلی خوب داری پیشرفت میکنی و حتما ادامه بدی.
تشکر. شما بسیار دلسوز و صبور هستی نای جان.
خواهش میکنم عزیزم. ای حامد است، چطور امروز زودتر آمده خانه؟ البته قرار است که با هم بریم بازار.
چقدر خوب.
سلام علیکم.
سلام حامد خان.
سلام.
سلام.
کجا میری عزیزم؟
میرم دو خانه عزیزم. شما راحت باشین، مزاحم تدریس خودت نمیشم.
ببخشین من دیگه کارم تمام شده بود، داشتم میرفتم خانه.
بسیار خوب، فعلا با اجازتم.
خواهش میکنم. میبخشین آی جان، من
جان.
احتمالا هفته دیگه نتونم بیایم.
چرا؟ راستش
چطور بگویم، قرار است درم خواستگار بیایه.
خواستگار؟ واقعا؟ نه. خیلی تبریک باشم.
چی؟ من چی شنیدم؟ خواستگار؟
رونو جان گفتی که برات خواستگار میایه؟
بله.
چیزی شده حامد جان؟
نه، هیچ، هوشم نبود، بسیار میبخشین.
عجیب است، فکر نمی کردم که گپای ما رو بشنوم.
پروا نداره، در هر حال یک مدتی درگیر هستم.
خیلی برات تبریک میگم عزیزم.
خب هنوز خواهی چی معلوم نیست، راستش بچه کاکای من است.
خب
میگه من رو خیلی خوش داره، اما من خیلی حسی به اون ندارم.
یعنی دوستش نداری؟
مهم نیست، من باید برم. میگم حیات خانه تان پر از برگ شده، برگهای زرد و سرخ و خیلی مقبول شده. خوب است چند تا عکس از خودتان بگیرین.
درست است، مخصوصا طرف دیگر نزدیک غروب خیلی مقبول میشم.
درست است، من باید برم نایت جان.
برات آرزوی خوشبختی میکنم عزیزم.
تشکر.
با من خدا.
خدا نگهدار.
چی شد عزیزم؟
او چیزی که میخواستم و نداشت.
نداشت؟ خیلی بریم خانه؟
ما چالان کو بریم.
بریم. راستی نای جان، یک گپ را من میخواستم برات بگویم.
چی؟
چند روز دیگه من بخیر باید برم بیرمنگام.
ای خیلی چرا زودتر نگفتی؟ من یک کد کار دارم.
نه، من عزیزم تنها میخواییم برم.
چی؟ تنها؟
باور کن همه چیز یک دفعگی شد. یک جلسه فوری داریم، باید برم چند تا قرارداد امضا کنم. زود پس میایم بخیر.
زود یعنی کی؟
شاید یک هفته یا شاید هم 10 روز.
آخه من تنها چی کنم حامد؟ من میترسم اینجا تنها باشم.
یه گپا چیست عزیزم؟ من که برات گفتم زود پس میایم.
اگه اینجا اتفاق بد بفته برام چی؟
نه، خاطر جمع باش، اتفاق نمیفته. ای اگه هفته از خانه بیرون نرو، هرچی بکار است من خودم برات میخرم. اگرم ترسیدی بگو نوشین جان بیا پیشت.
اگه شوهرش نمان چی؟
من با رسول جان گپ میزنم که بان نوشین بیا اینجا پیشت بانه. چطور است؟ میتونی در این مدت مطالعه کنی، پیانو بزنی، به کارهای عقب افتادت برسی.
باش منم امرای خودت میبردی
عزیزم. گفتم که یک سفر کاری است، جزی که عذاب شوی هیچ چیزی برات نداره. آخر
حامد
زود پس میایم دیگه، از هیچ چیزی هم نترس. خب
صبح زود کابل ترک کرد، من ماندم و یک کد دلتنگی. حامد همه کس ما بود، من جزو هیچ کس دیگر نداشتم. حتی نمیتونستم لحظه ای را بدون او تصور کنم. در نبود حامد حولی خانه را جارو کردم و برگا را جمع کردم. ساعتها پیانو میزدم، اما هرچه قمی گذشت تنهایی غلیستر میشد.
سلام نوشین جان.
سلام.
بیا داخل.
میگم میتونم امشب پیش تو باشم؟
معلوم است که میتونی، خیلی هم خوش میشم. خودت که میفهمی که من تنها هستم.
امر رسول جنگ کردیم.
چرا؟
فکر میکنی چرا؟ سایکو طرف کفشای کوری بلند من. سایکو
چقدر مقبول است.
میفهمی چی میگه؟ میگه اینا رو بنداز دور، اصلا میگه آتشش بزن.
آخه چرا؟
چرا نداره؟ چون هم کوری بلند است، هم رنگش سرخ است، هیچ به سلیقه من احترام نمیمانه.
مال چرا اینجا استادستی؟ بیا بریم داخل، خنک است. بریم که برات چای دم کنم، یک پیاله چای همراه هم بخوریم. باز او وقت میتونی تا صبح همراه هم گپ بزنیم.
میفهمی دلم میخوای بشینم و زار زار گریه کنم. میگم مگه گریه کنم تو حالت بد نمیشه ها؟
نه عزیزم، هرچقدر دلت هست گریه کن.
خیلی یک کار دیگه میکنیم، اول چای میخوریم بعد از اون میشینم گریه میکنم.
خوب بسیار خوب بریم.
میگم چه حیات تمیز و دلواز داری، چطور اولی رو پاک و ستره جارو کردی؟
وای نگو،
بل میزن
کمرم شکست باور کن. اولی کلان است، یک ساعت جارو کردن و پاک کردنش طول میکشن.
آه معلوم دار است دیگه، اما خوب پاک و ستره شده، دلوازتر شده، مقبولتر شده. میگم کاش که هوا گرم میبودم اینجا میششتیم.
راست میگیم،
حالا که هوا سرد است برم داخل.
بریم عزیزم بریم.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام خدای مهربان و بزرگ، ترنم مهربانی شما انقدر بی اندازه است که حتی فرشتگان آسمان هم به پابوسی مهربانی های شما می آیند. هر کجای این دنیا هم که باشم، باز هم دلتنگ خانی شما هستم. پس این دلتنگی را با سلامی به ساحت نورباران شما تمام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
سلام عزیزان، ترنم باران دیگری آغاز شد و باز زائر امام مهربانی ها می شویم. دلتان به زیبایی بهار و مهر امام هشتم علیه السلام در دلتان استوار.
و برنامه امروز ترنم باران خوش آمدید. فضیلت زیارت امام هشتم علیه السلام در وصف نمی گنجد و قلم از تحریر آن عاجز است و انسانهای عادی را توان درک آن نیست. مشهد مقدس امام بزرگ محل نزول و صعود ملائک مقرب الهی است. از آنجا که علی ابن موسی رضا علیه السلام مظهر کرامت و بزرگی است، هر کس که به زیارت ایشان برود، در دنیای پس از مرگ که دیار فقر و نیاز است، با کمال لطف و مهربانی به دیدار او خواهد آمد. از فضایل دیگر این است که ثواب و اجر و پاداش زیارت آن حضرت با زیارت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برابر شده است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند: همانا پسرم علی با ظلم و جور به واسطه سم کشته می شود و در کنار هارون در توس دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند مانند کسی است که پیامبر را زیارت کرده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی. به حق جواب از راه دور برسم و سلام جواب بده. آمان.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری.
غیبت از او گناهانی است که متاسفانه همگانی و همه جایی و توش مسجد کسی شراب نمیتونه بیاره سفره شراب پهن کنه، ولی تو مسجد سفره غیبت بگی پهن. دور خانه خدا ببخشید کسی نمیتونه برای شراب بخوره، ولی مینی داره طواف میکنه غیبت میکنه. این غیبت همه جا اومده، چون یه گناهیه ارزون هم هست، شیرین هم هست. وقتی دادم حرف مردم میزنه بازار مجلسش گرم میشه ها. لذا غیبت گناهیست همه جایی، همگانی، ارزون. و متاسفانه هم بعضی ها فکر میکنن زبون کنتور نداره بندازه. کسی آیه کنتور زبون ولد آقا؟ یک آیه داره مثل کنتور زبون، آیه 18 سوره قاف، یادداشت کنید، هر کس خواست بهش هدیه بدید. آیه 18 سوره قاف: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حرفی از شما صادر نمی شود مگری که دوتا مأمور نشستن خوب و بدشو دارن کنتور میندازن. ازا من گاهی وقتا به دوستان گفتم هر وقت یکی دیدید میخواد غیبت کنی که موبایل تو جیب هممون الحمدلله هست دیگه، هر کس خواست غیبت کنه بگید آقا برادر خواهر یه لحظه واستا. بگه چی؟ بگه میخوام ضبطش کنم، میخوام ضبطش کنم صحبتای قشنگ تو. برای چی میخوای ضبط کنی؟ چون یکی دیگه داره ضبط میکنه، تو حواست به اون نیست. گفتم شاید این ضبط رو نشون بدم ببینی، حواست باشه که حرفا ضبط میشه، حرفا ضبط میشه و روز قیامت گذاشته میشه. و جالبیش اینه، میگن روز قیامت، جالبیش که حالا لرزش اینه ها، روز قیامت خیلی گناه ها میبینم تو نامه عمل من هست که من انجام ندادم، خیلی ثوابا تو نامه عملم باید باشه ولی نیست. چرا اینجوری شده؟ هیچی، غیبت کردی جابجا کردی. غیبت حماله، غیبت حماله، ثوابا رو میبره، بگی گناها رو میاره. هر کی دوست داره یا علی مدد. آیه قرآن تو سوره حجرات همتون بلدید، میگه هر کی غیبت کنه چیکار کرد آقا؟ گوشت مرده خورده. لا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرهتمو. غیبت هم دیگر رو نکنید، غیبت کنید انگار گوشت مردش رو خوردید، خیلی کراهت هم داره، دلتونم نمیادم چی کاری بکنید ولی دارید کاری میکنید.